بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنك. در جلسه‌ای که در شب دوشنبه گذشته به مناسبت تولد وجود مقدس ابا عبدالله الحسین در اینجا منعقد بود، بحثی درباره این مطلب کردم که روح اگر بزرگ بشود، یعنی اگر کسی دارای روح بزرگ بشود، خواه ناخواه تن او به زحمت و رنج می افتد. تنها اون تنها و بدنهایی از یک آسایش کامل و احیانا عمر دراز، خوابهای بسیار راحت، خوراکهای بسیار لذیذ و از این گونه چیزها بهره‌مند می‌شوند. یک عمر که دارای روح‌های حقیر و کوچکند. اما افرادی که روح بزرگ دارند، همین بزرگی روح آنها سبب رنج تن آنها می‌شود، احیانا سبب کوتاهی عمر آنها می شود، سبب بیماری های تن آنها می شود. و درباره این مطلب مقداری بحث کردم، مخصوصا شعر متنبی را خوندم که می گوید و اذا کانت النفوس کبارن تعبت فی مرادها الاجسام. امشب می خواهم یه بحثی درباره بزرگی و بزرگواری روح کرده باشم و فرق میان این دو رو ذکر بکنم که بزرگی روح یک مطلب است و بزرگواری روح یه مطلب عالی تر است. یعنی هر بزرگی روح بزرگواری نیست، هر بزرگواری بزرگی هست، اما هر بزرگی بزرگواری نیست. حالا توضیح مطلب. انسان‌هایی که دارای همت‌های بزرگند، همت بزرگ دارند، گفت همت بزرگ دار که مردان روزگار از همت بزرگ به جایی رسیدند. دیگری گفت بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته است، هر کس به قدر همت خود خانه ساخته. مسلم همت بزرگ نشانه روح بزرگ است، همت کوچک نشانه روح کوچک است. در هر مسیر انسان قرار بگیرد، اون کسی که در مسیر علم مثلا قرار میگیرد، باز همت ها فرق می کند. یک کسی مثلا قانع است یه دیپلومی مثلا بگیرد، در حد یه دیپلوم معلومات داشته باشد که بی سواد نباشد، ولی یه نفر دیگر شما بینید اساسا به هیچ حدی از علم قانع نیست، همتش این است، همتش این است که حد اکثر استفاده را از عمر خودش بکند و تا آخرین لحظه عمر خودش هم از جذب و جلب و کشف مسائل علمی کوتاهی نکند. داستان معروف ابو ریحان بیرونی رو شنیدید؟ این مردی که محققین اعتراف دارن که هنوز مجهول القدر است، این مرد حکیم، این مرد ریاضیدان، این مرد جامعه شناس، این مرد مورخ، یک مرد فوق العاده ای که بعضی این مرد را بر بوعلی سینا ترجیح میدهند. البته اگر بعضی از قسمتها و بعضی از نواهی را در نظر بگیریم، مسلم ابو ریحان بر بوعلی سینا ترجیح دارد، همینطوری که در بعضی از قسمتهای دیگر بوعلی بر ابو ریحان ترجیح دارد، معاصر یک دیگر هستند. این مرد شیفته دانش است، شیفته تحقیق است، شیفته کشف جدید است. سلطان محمود به اجبار او را احضار می کند، می رود، ولی مانند هر مرد با همت دیگری که از هر فرصتی استفاده می کند، سلطان محمود هندوستان فتح می کند و همراه سلطان محمود می رود. می‌بیند در اینجا گنجینه از اطلاعات و علوم است، ولی خب زبان سانسکریت نمی‌داند. این زبان را در پیری یاد می‌گیرد، به حد اعلی یاد می‌گیرد، سال‌های زیاد در اونجا مطالعه می‌کند، اثری به وجود می‌آورد به نام تحقیق مال الهند من مقوله مرزولت الفلعقل او مقبوله، که این کتاب امروز یکی از منابع بسیار بسیار با ارزش هند شناسان دنیا. این آدم در اون مرض موتش، در وقتی که در حال احتضار بود، فقیهی از فقها همسایه‌اش بود، اطلاع پیدا کرد که ابو ریحان مریض است، بسیار سخت و در حال احتضار است. رفت به عیادتش، هوشش به جا بود تا چشمش به فقیه افتاد. یه مسئله فقهی از باب ارث یا از یه جای دیگری از این فقیه سوال کرد، چون ابو ریحان آثارش نشون میدهد و در شرح حالش هم که محققین نوشتن، یک مسلمان بسیار بسیار مؤمن و معتقدی، همین کتابهایی که در فنون دینی هم ننوشته مثل آثار الباقیه و غیر اینها، مثل خود بوعلی سینا، هر جا که اسمی از اسلام میاد، از قرآن میاد، از مقررات اسلامی میاد، به قدر اینها خاضعانه و مؤمنانه و از روی اعتقاد اظهار نظر میکنن که انسان شک نمی کند در اخلاص اینها. در همین حال اعتقادش، ابو ریحان یه مسئله فقهی را از این فقیه پرسید. فقیه تعجب کرد و بهش اعتراض کرد، گفت تو در این وقت خلاصه تو داری میمیری، تو داری میمیری، حالا باز داری مسئله از من میپرسی؟ ابو ریحان بهش گفت من از تو یه سوالی میکنم، آیا من اگر بمیرم، نه اینکه من خودم نمیدونم که انقریبه میمیرم، آیا من اگر بمیرم و بدانم بهتر است، یا بمیرم و ندانم بهتر است؟ گفت خب بمیری و بدانیم. خب پس این دلیل میپرسم. فقیه میگوید من به خانم که رسیدم طول نکشید که فریاد بلند شد، ابو ریحان مثل گریه بچه‌هاشو شنیدم. این به میگن یه مرد بزرگ، چون دارای یک همت بزرگ است. در راه چی؟ در راه دانش. دیگری بزرگ است در چی؟ مثلا در جمع ثروت. مگه همتها در گرد آوردن ثروت متساوی است؟ بعضی ها اساسا هیچ همتی ندارن، هدفشون فقط اینه شکمشون سیر بشود، نونی به دستشون بیاد، ولو از راه نوکری باشد، ولو از راه دریوزگی باشد، ولو از راه تن به ذلت دادن باشد. ولی یکی دیگه میخواد نه داشته باشد، میخواد گرد بیاورد. حالا اونهایی که همت جمع ثروت دارن اینا چطور؟ مگه مشاوی هستن؟ ابدا. بعضی اساسا یه داعیه جمع ثروت در وجودشون هست که به کم قانع نیستن. این نکته رو عرض کنم، گاهی از اوقات بعضی از افراد بی همت به دلیل اینکه عرضه ندارن، به دلیل اینکه همت ندارن، به دلیل اینکه مرد نیستن، وقتی یه آدمی رو میبینن که دنبال جمع ثروت میرود هی تحقیرش میکنن، میخندن، آیات زهد میخونن، دم از تقوا میزنن، دم از زهد میزنن، میخواد مغالطه بکنن. ناقا اینه که دنبال جمع ثروت میرود، با همون حرص هم میرود، با حالت دنیا پرستی هم میرود. از توی ضعیف همت دون همت گدا صفت بالاتر است، از تو با شخصیت تر است. او نسبت به اون مردی که همتش از این بالاتر است، نسبت به او مذموم است. یه زاهد واقعی میتونه او را مذمت بکند، یعنی یه زاهد واقعی که مرد همت است، مثل علی، مرد کار است، مرد پیدا کردن ثروت است، اما آزمن نیست، حریص نیست، برای خودش نگه نمیداره، خودش به اون پول نمیبندد، پول به تو به دست میآورد، ولی برای چی؟ برای خرج کردن، برای کمک کردن. اوست که حق داره این مذمت کند، بگه ای آزمن، ای حریص، معناش اینه ای مردی که همت داری، مردی که عزیمت داری، تصمیم داری، شور در وجودت هست، نیرو در وجودت هست، اما چرا نیرو را در راه جمع کردن ثروت مصرف میکنی؟ چرا ثروت برای تو هدف شده؟ ثروت باید برای تو وسیله باشه. اما بنده دون همت پست نظر که همون مال ثروت را با نکبت از دست دیگری میگیرم، با دریوزگی میگیرم، دست دیگری را میبوسم، پای دیگری را میبوسم که یک هزارم، یک میلیونیوم ثروت او را به من بدهد، من حق دارم از او انتقاد بکنم. اون یکی دیگر در مسیر جاه طلبی و بزرگی و مقام میرود، مگه در این جهت مردم متساوی هستن؟ نه. اسکندر در اینکه یک مرد بلند همتی بوده است که نمیشه در شک کرد، یه مرد بلند همتی، یه مردی بود که این دایه تو کلش پیدا شد که تمام دنیا را در زیر مهمیز و فرمان خودش قرار بدهد. این را وقتی ما در مقابله اون دیگری که یه نوکر صفت، نوکر صفتی هست، اساسا حس سیادت درش وجود ندارد، حس آقایی درش وجود ندارد، حس برتری طلبی درش وجود ندارد، که همتش در وجودش نیست، خیلی اسکندر از او بالاتر است، یا نادرشاه و یا دیگری و یا دیگری. این حالا باید گفت روحهای بزرگ، ولی نمی شود گفت روحهای بزرگوار. اسکندر یک جاه طلبی بزرگ است، یه روح بزرگ است، اما روح بزرگی که در این روح چه چیز رشد کرده است،
این شاخه‌ای که در این روح رشد کرده چی؟ بریم دنبالش. وقتی میریم در وجودش میبینیم این روح بزرگ شده است، اما اون شاخه‌ای که در روح این بزرگ شده است جاه طلبی است، شهرت است، نفوذ است، میخواد بزرگترین قدرت‌های جهان باشد، میخواد مشهورترین کشورگشایان جهان باشد، میخواهد مسلط‌ترین مرد جهان باشد. این درش رشد کرده است. خب همچه روحی هم که این روح بزرگ است ولی در ناحیه جاه طلبی، تن اونم راحت نمیبیند. مگه تن اسکندر در دنیا راحت دید؟ از مگه اسکندر میتونه اسکندر باشد و تنش راحت ببیند؟ مگر نادر میتونه نادر باشه؟ همون نادر ستمگر، همون نادری که از کله ها منا را همیسا، همون نادری که چشم ها رو در میابرد، همون نادری که یک جاه طلبی دیوانه بزرگ بود. مگه نادر میتونست نادر باشد و تنش آسایش داشته باشه؟ کفشش از پاش گاهی 10 روز از پاش در نمی آمد، از فرصت در آمدن نمی کرد. در تاریخ وقتی خوندم، قبلا هم شنیده بودم، در همین دهنه زیدر نقل می کنن که از همینجا از یک کاروانسرای یه شب آمده بود عبور بکنن. یه زمستانی بود، زمستان خیلی سخت. اون کاروانسرادار گفته بود که اون آخرهای شب بود، نیمه های شب بود، یه وقتی این در کاروانسرا رو محکم میزنن. رفتم دیدم یک آدمه با یک اصل بسیار قوی هیکلی و یه مرد قوی هیکل هم برش سواره. تا در وا کردم آمد تو، فورا گفت قضا چی داری؟ من چیزی نداشتم غیر از تخمو، یه مقدار زیاد تخمو. گفت آماده کن، من آماده کردم براش پختم. نون بیاد، اون آوا جو بیار، برای اصل جو آوا. اینا رو همه رو بهش داد. بعد اول اسبش یه تیماری کرد و دست به دستای اسب کشید، پای اسب کشید، بدن اسب کشید. یک 2 ساعت اونجا یه بره خواست برود، دست به جیبش بودم یه مش اشرفی. گفت دامنت بگیر، دامنم گرفتم ریخت تو دامنم. بعد گفت الان طول نمی کشن که یه فوج پشت سر من میاد، اگر آمد بگید نادر گفت من کجا رفتم، پشت سر من فورم بیا. گفت شنید که گفتم تا شنیدم نادر، دستم تکون خود، دامن از دستم رفت. گفت میری برای این پشت با میری میستی، وقتی آمدن دیگه توقف نکنه، پشت سر من بیا. خودش 2 ساعت قبل فوجش حرکت میکرد تو اون دلش. گفت ها، گفت یه چرتی هم کده. بعد فوجش که آمدن اینجا، من از بالا که فریاد کردم نادر فرمان داد بیاید اوتلاف در فلان نقطه باید باشد، گفت اینا قرقر میدادن ولی یه نفر جرات نکرد که نیاد. همه رفت. خب آدم بخواد نادر باشه دیگه نمیتونه که تو روی دخت خواب پرگو هم بخوابد، نمیتونه عالی ترین قضاها رو بخورد. بخواد نادر باشد، یک سیادت طلب، یک جاه طلب، یک ریاست طلب بزرگ، برای یه ستمگر بزرگ هم بخواد باشد، نمیتونه این تنش آسایش ببیند. بالاخره کشته می شود. و هر کسی در هر رشته ای که همت بزرگ بخواهد داشته باشد و روح بزرگ داشته باشد، بالاخره آسایش تن ندارد. اما هیچ یکی از اینها که عرض کردم بزرگواری روح نداشتند. اینه ای که من گفتم روحشون بزرگ بود ولی بزرگوار نبودن. فرق بین بزرگی و بزرگواری چی؟ چون اینها که بزرگ بودن، اون یکی که بزرگ از فرض کنید ابو ریحان بیرونی، البته قطع نظر از سایر خصایل این مرد، ما فرض کنیم یک کسی یه عالم بزرگ باشه دیگه فضیلت دیگری غیر از علم نداشته باشه، یعنی کسی که فقط میخواد یک کشف جدید بکند، تحقیق جدید بکند، این بله یه فکر بزرگ هست، یه اندیشه بزرگ هست، یعنی یه اراده بزرگ هست و یه همت بزرگ هست در راهی. اون دیگری یک افزون طلب بزرگ هست، افزون طلب بزرگ، اونی که دنباله ای ثروت 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 می‌رود و ثروت برای او هدف است. یک شهوت بزرگ است، یک حرص بزرگ است. یعنی اگه حرص بنده و شما رو بیان در مقابل حرص او بخوام بذارن، حرص ما یه میلیونیوم حرص او میشود. دیگری رقابت بزرگ است، دیگری کینه‌توزی بزرگ است، دیگری حسادت بزرگ است، دیگری جاه طلبی بزرگ است. ولی به همه اینها یک خودپرست بزرگ، تمام اینها یک خودپرست های بزرگ است. حالا هیچ یک از اینها را نمی شود که بزرگواری کو بزرگی هست، ولی بزرگواری چیست؟ ببینید آقایان، یه مسئله ایست که از جنبه روانی هم این مسئله بسیار قابل توجه است و از جنبه فلسفی قابل توجه است، و اون این که انسان در ضمیر خودش، در روح خودش، در روان خودش، به تعبیر قرآن در اون فطرت خودش، غیر از این مسئله این جور بزرگی ها که برگشتش به خودپرستی های بزرگ است، یک نوع احساس بزرگی دیگری در وجود خودش می کند که از این نوعانی گره باید گفت انسانیت بزرگ. انسانیت و من هنوز نتونستم بفهمم که این آیون مادی، این ماتریالیست ها در این زمینه ها چجور میتونن توجیه بکنن. آخه این چه احساسی بشر، یا لااقل بگیم بعضی از افراد بشر، البته در عموم افراد بشر هست، ولی در بعضی ها این چراغ یا خاموش هست یا خیلی ضعیف، ولی در بعضی دیگه نه کاملا روشن. انسان در روح خودش گاهی احساس شرافت می کند، یعنی این احساس بزرگی ها به صورت شرافت احساس می کند. این یه انسان بزرگه، نه یه خودپرست بزرگ، بالاتر از خودپرستی. تا روی خودپرستی می گذارد به خاطر احساس یک شرافت، به خاطر احساس یک بزرگواری. چطور؟ این آدم میخواد بزرگ باشد، اما دنبال این نیست که بزرگتر از فلان آدم باشم. من دیگه فلان آدم فلان مقدار ثروت دارد، من از این بیشتر داشته باشم. فلان آدم فقط محکوم و حکم من باشد، من امر کنم او اطاعت بکند، من باید امر باشم، اون باید مطیع. نه، احساس بزرگی میکند در مقابل، برای نفس خودش، برای روح خودش، در مقابل تلیدی ها. مثلا آدمی اساسا روحش بهش اجازه نمیدهد دروغ بگوید، حتی دروغی را پستی میدوند و در روح خودش احساس علو میکند. اون بزرگی در مقابل کوچکی، در مقابل کمیست. این بزرگی که ما بهش بگیم بزرگواری در مقابل دناعت هست، در مقابل پستی. در روح خود انسان احساس بزرگواری می کند، یعنی یه حالتی را، یه شرافتی را در خودش درک می کند که به موجب این شرافت از دناعتها احتراز دارد. اون آدم جاه پرست، برای جاه پرستی اونقدر اهمیت قائل است، میگه آقا زندگی اگر هست در دنیا، زندگی است که آدم آقا زندگی بکنه، شیر زندگی بکنه، نه گوسفند زندگی بکنه. یعنی بدرد، نه اینکه دیگری او را بدرد. یادم نیست از کجا بود، یه وقت خوندم که موسولینی معروف، دیکتاتور معروف ایتالیا، یه وقتی به یکی از دوستانش گفته بود که من ترجیح میدهم این که یک سال شیر زندگی کنم تا این که 100 سال گوسفند زندگی کنم. یک سال شیر باشم دیگران بخورم، طعمه خودم بکنم. بهتر از اینه که 100 سال گوسفند باشم و آماده خورده شدن در کام یک شیر باشم. این رو گفت. همیشه به این رفیقش یک پولی بهش میداد، مرتب بهش پول میداد. میگفت من خواهش میکنم این جمله رو تا من زنده هستم نبلد. چرا؟ میگفت به یاد این که من با این شرط میتونم شیر باشم که مردم گوسفند باشن، اما اگه مردم بفهمن این جمله رو، دیگران میخوان مثل من موسولینی باشن، اونا میخوان مثل من شیر باشن، اگه اونا میخوان مثل من شیر باشن، دیگه من نمیتونم شیر باشم، اونا باید گوسفند باشن که من شیر باشم. این بزرگی هست توش بزرگواری، اما بزرگوار چطور؟ بزرگوار میخواد خودش شیر باشد، یعنی گوسفندی نباشد که دیگری تهمش کنند، و میخواد همه مردم شیر باشند، حتی میخواد گوسفندی وجود نداشته باشد، حتی میخواد درندگی در دنیا وجود نداشته باشد. این معناش احساس بزرگواری، احساس انسانیت است. به تعبیر قرآن احساس عزت است، احساس کرامت نفس است. که این کلمه کرامت در آثار اسلامی زیاد آمده. کرامت همون مفهوم بزرگواری رو میده. جمله ی حضرت پیغمبر اکرم که فرمود انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من همیشه دیدم که این و گفتم مکرر، گاهی وقتا در ترجمه فارسی این جمله را غلط ترجمه میکنن. میگم پیغمبر فرمود که من مبعوث شدم که اخلاق نیک را تکمیل بکنم. نه، این ترجمه رسایی. پیغمبر بیشتر از این گفت. اخلاق نیک، اگر پیغمبر گفت من مبعوث شدم که اخلاق نیک را تکمیل بکنم، خب یه چیز تازه اینا گفته. هر صاحب مکتبی هر نوع اخلاقی را آورده باشد، عقیدش این اخلاقی نیک همینه که من میگم. اون اخلاقی که اساسا دستور تدنی میدهد، دستور تصفی میدهد، اونم معتقد اخلاقی نیک همینه. اون دیگری مثل نیچه که اساسا میگه که بشر تکیت به زور باشد، گناهی از ضعف بالاتر نیست، ضعیف را ترحم بهش نکن، زیر بالشم نگیر، اونم میگه اخلاق نیکه بینه. نه، پیغمبر نه تنها فرمود اخلاق نیک، نیکی را در مکتب خودش تفسیر کرد. نمیگم نیک، نیک را همه میگن نیک، یه چیز تازه اینه. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که اخلاقی که در اون اخلاق روح مکرمت هست، یعنی اخلاق بزرگواری، اخلاق آقایی، اما نه آقایی به معنی اون سیادتی که بر دیگری مسلط بشم، آقایی که روح من آقا باشد و روح من از تصفی، از دناعت، از دروغ، از غیبت، از تمام از تمام صفات رذیله میگن روح من اعتراض داشته باشه، خودش رو برتر و بالاتر از اینها بداند. و در این زمینه به قدری ما در آثار اسلامی ما داریم که الا ماشاءالله. ببینید حالا من این قسمتهایی را که یادم هست براتون عرض میکنم. علی علیه السلام به فرزندش امام مجتبی اینجور می‌فرماید: اکرم نفسک من کل دنیه فانک لن تعتاض بما تبذل من نفسک ثمنا. پسر جان، روح خودت را گرامی بدار، بزرگوار بدار، برتر بدار از هر کار پستی، هر تصدی که میاد فکر کن روح من بالاتر از این که آلوده بشه. درست مثل یه آدمی که یه تابلو و نقاشی خیلی عالی رو داره و وقتی که یه لکه سیاهی، یه گردی، یه غباری میبیند، خود به خود فوراً دستمال برمی‌داره، ایره پاکیزش میکنه. میگه چرا؟ میگه گاها حیف یه کمچین تابلو و نقاشی نیست که یه همچین لکه سیاهی درش باشه. حس میکند که این تابلو و نقاشی اینقدر زیباست، اینقدر عالیست که حیف است که این لکه سیاه درش باشد. علی میگه در روح خودت چنین احساس زیبایی کن، احساس عظمت کن، احساس شخصیت بکن که قطع نظر از هر مطمعی، قطع نظر از هر خیالی، قطع نظر از هر یک حاجت مادی، حتی خودت بزرگتر از این بدونی که تن به پستی بدی. دروغ پیش میاد، دروغ پستی، دروغ دناعت هست. تو کریمی، تو بزرگوار هستی، تو عالی هستی، تو زیبا هستی. خودت را برتر از این بدون که با دروغ خودت پست بکنی، کوچک بکنی. از مردم چیزی مخواه، خواستن از مردم دناعت هست. تو بزرگی، تو بزرگواری، تو زیبایی، تو انسانی. مقام انسانیت بالاتر است از این که انسان حاجت خودش را از دیگری به صورت التماس بخواد. فرمود از تزلل ولد توسل، بکن به ساز و دست پیش دیگری دراز نکن. مخصوصا در کلمات علی علیه السلام در این زمینه زیاد است. شاید توی یاد داشتم، اگه یادم بوده آورده باشم، این مقدارش من براتون بخونم که علی علیه السلام یه جمله ای دارد عجیب. میگوید ما زن و غیور القطو، یعنی هرگز یه آدم با شرف در عمرش زنا نمی‌کنه. یه آدم غیرتمند هرگز زنا نمی‌کنه. یه قطع نظر از این است که زنا شرعاً حرام است یا حرام است. قطع نظر از این است که خدا آیا در قیامت یه آدم زناکار را معاقب می‌کنه یا معاقب نمی‌کنه. حتی علی علیه السلام می‌فرماید که یه آدم شریف، یک آدم شریف هرگز، یک آدم غیور، یک آدمی که احساس عظمت بکند، احساس شرافت در روح خودش بکند، هرگز زنا نمی‌کند. یه جمله در نهج البلاغه اینجا چشم افتاد براتون حفظ بکنم. این جمله حماسه است. به یک مسلمان باید در روح خودش احساس حماسه بکنه. جریان معروف ثابت شنیدید در اولین برخوردی که علی علیه السلام در صفین با لشکر معاویه کرد، یعنی در واقع میخواستن بکنن و امیرالمومنین در نظرش این بود به این که ابتدا به جنگ نکند، نامه ها مبادله بشود، سکیرها مبادله بشود، بلکه این اختلاف حل بشود و مسلمین به روی یک دیگر شمشیر نکشند. معاویه و اصحابش وقتی که آمدن به خیال خودشون پیش دستی کردن، محلی که محل برداشتن آب بود از کنار فراتون محل رو اشغال کردن که لشکر امیرالمومنین که میرسد دسترسی به آب نداشته باشد و در مزیده بیابی قرار بگیرن و از این راه به اصطلاح شکست بخورن. امیرالمومنین وقتی وارد شد دید اینا دست به چنین کاری زدن، نامه ای نوشت کسی را فرستاد که این کار نکنید، ما که هنوز با هم دیگر جنگ نداریم، ما آمدیم با هم دیگر صحبت بکنیم، سفیر بفرستیم، ملاقات بکنیم، بلکه خداوند اصلاح بکند میان مسلمین و جنگ صورت نگیرد. معاویه به این شکل حاضر نشد که ما این فرصتی را که داریم هرگز از دست نمیدیم. چند بار حضرت این کار کردن، هرچی گفتن که از به اصطلاح ما از خر شیطون پایین بیا بگذار، ما که نمیتونیم به بیابی صبر بکنیم، ما مجبوریم یه روز اگه طول بکشد، دو روز طول بکشد، آب من تمام بشه، شمشیر خواهیم کشید، ولی من میخوام یه مدتی باشد مذاکره کنیم. گفت نمیشه که نمیشه. علی دید چاره ای نیست، آمد برای اصحاب خودش خطابه ای. ببینید این علی زاهد این علی عابد، این علی متقی، این علی پرهیزکار، این علی اهل آخرت چقدر در روحش حماسه وجود داره، چقدر عظمت وجود داره، چقدر شرافت انسانیت رو حفظ میکنه برخلاف این زاهد و آبانه ما. آمد در مقابل اصحابش ایستاد، یک کتابه خود خیلی مختصرم از کند قدفت عموکم القتال، کتاب حماسی، لشکریانم، سپاهیانم، اینها جنگ را مانند یه خوراک از شما میخوان، شمشیرها را مثل یه خوراک از شما میخوان، جنگ طلب شدن اینها. بعد فرمود رب و سیوف من الدماء ترب و من الماء، حالا که اینها که این چنین کردن میدونید چه باید کرد؟ لشکریان من تشنه مونده ای؟ یه راه بیشتر ندارد، این شمشیرهای خودتون را از خون این پلیدها سیراب کنید تا خودتون سیراب بشید. بعد فرمود فإن الحیاة فی موتکم قاهرین و الموت فی حیاتکم مبهورین. من خیال نمی کنم در همه خطابه های حماسی جمله کوتاه به این رسایی و به این مهیجی وجود داشته باشم. زندگی، معنی زندگی چی؟ زندگی که نون خوردن نیست، زندگی که آب نوشیدن نیست، زندگی که خوابیدن نیست، زندگی که راه رفتن نیست. بمیرید و پیروز باشید اون وقت زنده است. اگر بمیرید و پیروز باشید زنده ای، ولی اگر مغلوب دشمن باشید و زنده باشید بدانید مرده ای. ان الحیا فی موتکم قاهرین و الموت فی حیاتکم مقهور. اینطور علی روح عزت و روح کرامت را به اصحاب خودش داد. در این زمینه ها جمله های دیگری که از امیرالمومنین هست قسمت هاش برای شما عرض می کنم. و امیرالمومنین به طور کلی تمام اخلاق دنیه‌ای را که اسلام دنی می دارد همه اینها را روی حساب پستی نفس می دارد. یعنی همه اخلاق رذیلهی که ما امروز اخلاق رذیله می دونیم، علی همه اینا ریشه همه اینا رو دناعت می دونیم. مثلا در باب غیبت می گوید الغیبت و جهد العاجز. بیچاره ها، ناتوان ها، ضعیف همت ها، پست ها غیبت می کنند. یه مرد، یه شجاع، یا آدمی که احساس کرامت و شرافت در روح خودش بکند، اگر انتقادی دارد از کسی جلو روش میاد میده. اونی که جلو رو میرسد حد اکثر حد اقلی را که سکوت میکنه، حالا باز مدعی و تملق میکنن که هیچی، پشت سر که میشود شروع میکنه به بدگویی کردن، غیبت کردن. میگه این منتهای همت عاجزانه، منتهای اراده ناتوانان است، از تکلیف، از دناعت است. آدمی که احساس شرافت بکند که غیبت نمی‌کند. از را به نفسه من استشعر الطمع و رضی بالذل من کشف عن ضره و هانت علیه نفسه من امر علیه نفسه. اون کسی که طمع را، طمع از دیگران را شعار خود قرار داده، خودش کوچک کرده است، خودش حقیر کرده است، خودش پست کرده است. یعنی آدمی که احساس عظمت میکنه محال طمع به دیگران ببره. اون کسی که رنج و ناراحتی خودش به دیگران بازگو میکنه،
او باید بداند تنگ خاری داره. یک آدم شریف، یه آدمی که احساس انسانیت میکند، احساس عزت میکند، حتی حاضر نیست، حاضر نیست رنج خودش به دیگران بگوید، رنجش تحمل میکند، به برای دیگران بیان نمیکند. من نمیدونم کسی آمد خدمت امام صادق، شروع کرد از تنگ دستی خودش گفتن، خیلی فقیر شدم، خیلی ناچارم، به خرجم دنبال خرجم نمیرسم، چنین میکنم چنان. بعد حضرت فرمود که به یکی از کسانشون فرمود برو مثلا 400 دینار چقدر تهیه کن بیا بده بی. رفت و تا وقت رفت بیاره گفت آقا من والله مقصودم این نبود که من از شما چیزی بخوام. فرمود نه، منم نگفتم مقصود تو از این حرفا این بود که از من چیزی بخوای، ولی من یه نصیحت بهت میکنم، لا تحدث الناس بكل ما انت فيه فتهون عليه. این نصیحت از من به تو باشه، هر بیچارگی و سختی و گرفتاری داشتی برای مردم نقل نکن، کوچکیش. اسلام دوست ندارد مؤمن در نظر دیگران کوچکی، یعنی صورت خودتو با سیلی هم شده سرخ نگه دار، عزت خودتو حفظ کن. علی هم بگوید و رضی به ذل من تشف عن ذره، اون کسی که درد خودش را، بیچارگی خودش را برای دیگران میگوید، درد میگه آقا ما خیلی بیچاره هستیم، خیلی اوضاع ما بد است، خیلی اوضاع ما نمیدونم به قول امروز درام است، آی چنین آی چنان. نگو، آبرو از هر چیزی عزیزتر است، عزت مؤمن از هر چیزی دیگر گرامی تر است. و هانت علیه نفسه من امر علیه نفسه، اون کسی که هوای نفس خودش بر خودش غلبه میدهد، اون کسی که تابع شهوت خودش است، اون کسی که هواپرست است، باید بدون اولین اهانت به خودش کرد، خودش پست. شهوت پرستی نوعی پستی اصلا در منطق علی، تمام رذائل اخلاقی را علی در یک کلمه جمع میکند، چی؟ پستی رو. بزرگوار نبود و تمام فضائل اخلاقی را علی در یک کلمه جمع میکند، چی؟ بزرگواری رو. آقا در روح خودتون احساس بزرگواری بکنید، ببینید راستگو است. در روح خودتون احساس بزرگواری بکنید، ببینید امین است. در روح خودتون احساس بزرگواری بکنید، ببینید با استقامت است. در روح خودتون احساس بزرگواری بکنید، ببینید خیشتندار هستید. در روح خودتون احساس بزرگواری بکنید، ببینید منی و طب هستید، ببینید غیبت نمی کنید، ببینید هیچ کار پستی نمیده، شراب نمی خورید، چون این شرابی، شراب خوردن مستی می آورد. مستی ولو موقت عقل از انسان می گیرد، عقل که از انسان گرفت وزن از انسان می گیرد، سنگینی را از انسان می گیرد. در یه مدت موقت هم انسان انسانیتی که از سلب بشود تبدیل به یه حیوان لایشعور بشود. در جمله دیگر فرمود المنیت ولد دنیه، من بنام بر افراد نیست، تعلیمات عرفا و متصوفه خودمون نکات برجسته زیاد دارد، تعلیمات عالی زیاد دارد، ولی یکی از خسارت‌های بزرگی که اسلام برد از راه تعلیمات عرفا و متصوفه این بود که اینا تحت تأثیر تعلیمات مسیحی از یک طرف، تعلیمات بودایی از طرف دیگر، تعلیمات مانوی از طرف دیگر، در مسئله مبارزه با نفس و در مسئله نفس کشتن به اصطلاح خودشون و در مسئله خود را فراموش کردن حساب از دستشون در رفت. یعنی توجه نکردن، اگر اندک توجهی به تعلیمات اسلام میکردن میدیدن اسلام طرفدار منهدم کردن نوعی خودی و طرفدار زنده کردن نوع دیگر از خودی.
اسلام میگه خود فراموش کن و خود فراموش نکن.
یه خود سافل حیوانی را انسان اسلام کوشش میکنه فراموش بکنه شما،
ولی میخواد یک تولد دیگر، میخواد یه ولادت دیگری در روح شما، میخواد
یه خود دیگر، یک منش دیگر در وجود شما زنده بشه.
من این نکته را سالها شاید 10-12 سال و بیشترم باشه که این نکته متوجه شدم. و بعد من در اقبالنامه آقای طبق العمرزه سعیدی خوندم، دیدم که اقبال لاهوری متوجه این هست، متوجه این نکته شده است و یک مطلبی را تحت عنوان فلسفه خودی بیان کرده است که مقصودش اینه که خودی و خودت را باز یاب، خودی انسانی و خودت را باز یاب. حتی اسلام یکی از عقوبتهای الهی را این میدوند که خدا انسان را به شکلی در میاره که خودش فراموش کنه. فلا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مباشید از کسانی که خدا را فراموش میکنن و در نتیجه فراموش کردن خدا، خدا اونها را معاقب میکند، عقابش اینه که خودشون را فراموش میکنن. پس قرآن میگه خودت یادت باشه، اما اون خودی که قرآن میگه یادت باشه نمیگه شهوتت یادت باشه، نمیگه جاه طلبی یادت باشه، نمیگه پول پرستی یادت باشه، میگه اینا را فراموش کن، خودت یادت باشه، تو این نیستی، تو برتر از این هستی، تو یه انسانیتی هستی، یه شخصیتی هستی، یه منشی هستی که وقتی اون منش رو در خودت بیابی، خودت رو یه پارچه نور میبینی، خودت رو یه پارچه عظمت میبینی، خودت رو یه پارچه قدرت میبینی، خودت رو یه پارچه شرافت میبینی. اونه فراموش نکن. بلا شما کی رو در دنیا پیدا میکنی که بیش از علی مردم دعوت به تقوا کرده باشن؟ و اینا که تأمل داره، اینا تفکر داره، باید اینا باید فکر باید کرد. کی بیش از علی مردم دعوت به تقوا کردن؟ کی بیش از علی مردم رو دعوت به مبارزه با هوای نفس کردن؟ کی بیش از علی مردم دعوت به ترک دنیا کردن؟ کی کرده؟ هیچ کرد. ولی همین علی در همین تعلیمات خودش باز دعوت میکنه به عزت، به منش، در دنباله همون جمله‌ای که عرض کردم به امام حسن میفرماید که اکرم نفس که من کل دنیه فا اینکه لن تعتاز از ما تبذل من نفس که سمنا. این جمله رو دارد که در همین جا هم کتیبه شده است، میگه ولا تکن عبد غیرک فقد جعلک الله حرا. پسرکم بنده انسان دیگری مباش، خدا تو را آزاد آفریده، آزادی خودت حس کن. علی که دعوت به تواضع میکنه، علی که متواضع ترین مردم دنیا، علی که مبارزه با هوای نفس همیشه توصیه میکند، پس چطور اینجا داره دعوت به منیت میکنه؟ نه، این منیت غیر از اون منیت هست، این منیتی است که باید محفوظ بماند. این است که میگوید که فلا تکن عبد غیرک، هرگز خودت بنده دیگری نکن. بنده دیگری بودن، برده دیگری بودن، اظهار خاکساری پیش یک بنده ای از بندگان خدا کردن، این با شرافت خدایی تو منافات دارد، با عزت انسانی تو منافات دارد. چون این بحث را من در دنباله بحث هفته گذشته روز دوشنبه عنوان کردم، مناسب است که من راجع به این مطلب، یعنی مسئله بزرگواری را، از کلمات وجود مقدس ابا عبدالله الحسین که بحث درباره ایشان ما را به اینجا کشید براتون شاهد بیاورم. از حضرت امام حسین و برخلاف حضرت امیر به واسطه اون وضع خاص تاریخی اون حضرت، یعنی زمان اون حضرت، کلمات زیادی به دست ما نرسیده. از امیرالمومنین که ما به صورت روایت‌های مسند، چه به صورت خطبه‌ها و خطابه‌ها، مخصوصا خطبه‌ها و خطابه‌های دوره خلافت، به خاطر اون 5 سال دوره خلافت حضرت، آثار زیادی داریم، کلمات زیادی داریم، ولی از حضرت امام حسن و امام حسین و مخصوصا از حضرت امام حسین به واسطه اون اختناق فوق العاده‌ای که در زمان امامت اون حضرت وجود داشت از طرف دستگاه معاویه، شنیدید که چه وضع عجیبی بود، کسی جرأت نمی‌کرد با اینها نزدیک بشود و جرأت نمی‌کرد اگر چیزی شنیده بود نقل بکند. خیلی کم نقل شدن، البته بازم هست، این که نیست، خیلی کم نقل شدن. من یه وقتی در این کتاب‌هایی که کلمات حضرت نقل کردن مطالعه می‌کردم، من دیدم عجیب است. با اینکه کلمات امام حسین اونقدر زیاد نیست، ولی هیچ مطلبی در کلمات امام حسین به اندازه بزرگواری به چشم نمی‌خورد. اصلا روح حسین نیست این که مساویس با بزرگواری، همش دم از بزرگواری می‌زند. حالا من قسمت هایی که اینجا هست من جمع کردم، قسمت هایی که برای جمع کردم هست، یکی از اونها همون جمله است که در آخرین، در واپسین لحظات حیاتش امام خود و می گفت، که باز در همینجا کتیبه شد، خیلی هم شنید، در اون واپسین لحظاتش، یعنی در اون وقتی که امام پس از اون که اون جنگ ها رو کرده است، حمله کرده است، جنگ تن به تن کرده است، فوق العاده خسته شده است، بعد به واسطه ضربات و تیرها روی زمین افتاده است، خون زیاد از بدن امام آمده است، یه قدرت روی پا ایستادن ندارد، بعد اکثر اینه که میتواند خودشو بلند کند روی کنده های زالو و به شمشیر تکیه بدهد، رمز دیگه در وجود امام نیست. متوجه میشود که مثل این که میخوان دروند خیمه های حرم را قارت کنند، به هر زحمتی هست بلند می شود و فریادش بلند می کند، بیلکم یا شیعت آل ابی سفیان، ای خود فروختگان، ای شیعیان آل ابی سفیان، ای خودتون که پس کردید به نوکری اینها، بیلکم اللم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونو احرارن دی دنیا، مسلمان نیستید، انسان باشید، یک ذره حریت در وجود شما باشد، آزاد مرد باشید. گیرم خدا را معتقد نیست، گیرم قیامت معتقد نیست، ولی این مقدار احساس شرافت در خودتون بکنید. یک انسان شریف، یک کسی که بوی از انسانیت برده باشد، دست به چنین کاری که شما دارید نمیزند. گفتن چی میگه فرزند فاطمه؟ ما چه کاری بر خلاف حریت کردیم؟ فرگوده همین، انا اقاتلکم و انتم تقاتلون من نساء لیس علیهن جناح. یه جور خطابه هایی که امام در بین راه خونده است، همه اینها موج میزند درش کرامت و بزرگواری. از اون اولین خطابه ای که در مکه خونده است، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتا، تا اون آخرش که میفرماید که فمن کان باغلا فی نامهجته مبطنا علی لقاء الله نفسه هل يرحل معنا في النراغ المصبح ان شاء الله. خطابه های بین راهش باد عظمت بزرگواری، یعنی این که اصلا روح من به من اجازه نمیدهد که این اوضاع فاسد را ببینم و زنده باشم، فکر است که بخوام خودم هم جزء اینا بشم.
انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برم.
مرگ من برای خودم افتخار میدونم که نباشم توی چنین جمعیتی. زندگی با این ستمگران برای من خستگی است، ملالت است، کسالت است، افسردگی روح است.
در بین راه خیلی اشخاص با امام برخورد میکردن، صحبتهای میکردن، اغلب اینها همون نصیحتهای پدرانه که هر تنبلی میکند میکردن. ای آقا اوضاع خیلی خطرناک است، بروید خود را بکشتن ندید. در جواب یکی از اینها فرمود که من به تو همونی میگم که یکی از مسلمانان جزو انصار بود، در رکاب پیغمبر در جنگ شرکت میکرد، پسر عموشی رو میخواد باز دارد. او گفت بعدی شعرها رو امام خود فهموی و ما فی الموت آرون علی الفتا اذا ما نبا حقا و جاهد مسلم و باس الرجال الصالحین به نفسی و فارق مصبور و خالف مجرم تا این اشتلم ازمم و این متلم علم کفا بک ذلا ان تعیش و ترحم. گفت خیر من میرم. مرگ که برای یک جوان مرد ننگی، در صورتی که اون جوان مرد نیتش از این راهی که میرود که در اون راه کشته میشود حق است و مانند یک مسلمان جهاد میکند، چنین مرگی ننگ نیست، افتخار. مرگی که در راه همکاری و همراهی با صالحان است، مرگی که در راه مخالفت با مجرمان است و با رجال الصالحین به نفسی و فارق مصبورا به خالف مجرمان. بعد آخرش این است که این عشق و لم ازمم و این مت و لم علم، یا من میمونم یا میمیرم، یا کشته میشم یا زنده میمونم. در اون راهی که می روم اگر زنده بمانم زندگیم با افتخار است، دیگه زندگی من ننگ‌آمیز نیست. اگرم بمیرم مورد ملامت نیستم. کفا بک ذلا ان تعیش و ترحم، این ذلت برای تو ای کسی که من معنی می کنی، این ذلت برای تو کافی. زنده بمانی و دماغت به خاک مالیده باشه. من زنده باشم و دماغم به خاک مالیده باشد ابدا. من زندگی رو توام با سربلندی میخوام. زندگی با سرشکستگی برای من مفهوم نداره. میریم ما در روز عاشورا جواب پسر زیاد رو چی میدهد؟ ببخشید باز در بین راه وقتی که با اصحاب خودش و اصحاب ها صحبت میکنن چجور میگه؟ باز همینجور مکرمت و بزرگواری و ترجیح دادن مردن با شرافت را باز بر زندگی با ننگ شعار امام الا ترون الالحق لا یعمل به و الالباطل لا یتناها عنه. نمیبینید چشمهاتون باز نیست؟ نمیبینید به حق عمل نمیشود؟ نمیبینید این همه فساد وجود دارد و کسی ازش نهی نمی کند؟ در یک همچه شرایطی لیرغب المؤمن الى لقاء الله حقا، در چنین شرایطی باید مؤمن مرگ را طلب کند. کرامت و شرافت از پدرش به ارث برده است. به پدرش وقتی خبر میدن لشکریان معاویه آمدن شهر انبار رو غارت کردن، گوشواره زن مسلمان یا یک زن ذمیی که در پناه مسلمانان است بردن، در ضمن سخنانش میگه به خدا قسم اگر این یک مسلمان در غم چنین حادثه‌ای بمیرد از نظر من مورد ملامت. میریم ما روز عاشورا، روز عاشورا باز میبینیم تا آخرین لحظات موتش باز مکرمت و بزرگواری، یعنی همون محور اخلاق اسلامی، محور تربیت اسلامی تو کلمات حسین موج میزنه. در جواب فرستاده ابن زیاد میگه لا اتیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اغر اقرار العبید، من مانند یه آدم پست دست بگم که شما نمیدهم، مانند یه بنده و برده هرگز نمیام اقرار بکنم که آقا من اشتباه کردم. محال چنین چیز. بالاتر بالاتر در همون حالی که دارد می جنگد، یعنی در حالی که تمام اصحابش کشته شدن، تمام نزدیکان و اقاربش شهید شدن، فرزند رشیدی را، فرزندانی را کشتشون رو در مقابل چشم خودش میبیند، برادرانی را قلم قلم شده در مقابل چشم خودش میبیند، اصحابش را قلم قلم شده جلوی چشم خودش میبیند، به چشم دل میبیند تا چند ساعت دیگر میریدن تو خیام حرمش، اهل بیتش هم اسیر میکنند. در این حال، در همون حال که داره میجنگه شعار میدهد، شعارشی مکرمت، آقایی، سیادت، اما نه آقایی و معنی این که من باید رئیس باشم تو مرئوس باشی، من آقایی هستم که آقایم به من اجازه نمیدهد که به یه صفت پست هم بدم. یه پست الموت اولا من رکوب العار و العار اولا من دخول النار. این از معنی بزرگواری روح و این از تفاوت بزرگان با بزرگواران. البته بزرگواران بزرگان هم هستن، اما همه بزرگان بزرگواران نیستن، همه بزرگواران بزرگان هم. اینه که وقتی ما در مقابل این بزرگواران میستیم، همش از بزرگواریشون میگیم، نه از بزرگی خالی منهای بزرگواری. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. ما اگر در مقابل نادرشاه بخوایم بیستیم چی باید بگیم؟ در مقابل نادرشاه وقتی بخوایم بیستیم از بزرگیش باید بگیم، باید بگیم ما گواهی میدهیم تو رفتی هند رو غارت کردی، آوردی الماس نور برامون، آوردی دریای نور برامون، آوردی کوه نور برامون آوردی. اما با حسین میگیم شهادت میدیم که تو زکات دادی، نه ثروت جمع کردی آوردی، تو امر به معروف کردی، تو نهی از منکر کردی، تو نماز که اساس پیوند بنده با خدا هست زنده کردی، تو در راه خدا کوشیدی، نه در راه شکم خودت، نه در راه جاه طلبی خودت. تو یک جاه طلبی بزرگ نبودی، تو یک انتقام بزرگ نبودی، تو یک کینه توزی بزرگ نبودی، تو یک ثروت طلب بزرگ نبودی، تو یک مجاهد بزرگ بودی، یک مجاهد فی سبیل الله بزرگ بودی، تو یک کسی بودی خود را فراموش کرده بودی، یعنی خود اینجوری را، خود فردی و شخصی و حیوانی را فراموش کرده بودی، یه خود دیگری، اون خودی که تو را به خدایت پیوند میدهد، نه اون خودی که تو را از خدایت دور میکند. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، ما گواهی میدیم که تو کوشیدی، جهاد کردی، ولی این جهادها نه در راه شهوت بود و نه در راه جاه و مقامت بود، در راه حق بود، در راه حقیقت. خدایا تو را قسم میدهیم به حقیقت حسین ابن علی علیه السلام، از اون روحی که محور خلق اسلامی و تربیت اسلامی سن مکرمت بزرگواری، خدایا از این روح نصیب همه ما مسلمانان بگردان.